opportunity. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب وعلى ما أغلى كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب. از کلمات قصار امیر حکمت و عدالت و بلاغت امیر المؤمنین علیه السلام است که در جلسه گذشته به توضیح فقراتون پرداختیم و یکی از فقرات مورد بحث قرار گرفت: لا مال اعبد من العقل. فقره دوم این کلام این است: ولا وحدت اوحش من العجب. انسان ممکن است که دچار قربت بشود به لحاظ جغرافیایی در منطقه خارج از جغرافیای مأنوسش، موطن و مقامش قرار بگیره و از این جهت تنها باشه، احساس تنهایی بکنه. گاهی انسان ممکن است به لحاظ زمانی دچار تنهایی باشه، موتنش مکان معنوس اوست، مولدش، ولی با مردم زمانش، نه با جغرافیاش بیگانه است، با مردم زمانش انسان بیگانه است. انسان هایی هستند که از مردم زمان خودشون جدان و احیانا جلوترند. افق تاریخی بعضی انسان ها خیلی خیلی جلوتر از افق تاریخی معاصرینش است. در روزگاری که زندگی میکنه فراتر از او و پیشتر از او می اندیشه و به قرون آتی، به آینده تعلق داره. و از انسان ها اینجورند، به آینده تعلق دارند، از زمانی خودشون جلوترند. چون این افرادی به لحاظ زمانه و از حیث اثری احساس تنهایی میکنند. بعضی از انسان ها از هستی جلوترند، با هستی بیگانند، در هستی احساس غربت میکنند، این عالم رو غریبستان میدانند. و حکایت اونها حکایت اون نیست که مولوی در مثنوی مطرح میکنه: بشنو از نی چون حکایت میکنند، از جدایی ها شکایت می کنند، از اصل خودش دور مانده، از نیستان جدا شده، وردنش به غریبستانی، تنگستانی، جهان برای او تنگستان و غریبستان است و احساس غربت میکنه در هستی، در جهان. اینها و انواع دیگری از تنهایی ها برای انسان قابل تر هست و این تنهایی ها واقعیت دارند. یکی از تنهایی ها و از نوع بد تنهایی است. بعضی تنهایی ها خوبه، این سه قسمی که عرض کردیم ایرادی نداره، کسی در جغرافیای زیست تنهاست، از وطنش، وطن معروف فیزیکیش دور افتاده، کسی در جغرافیای زمانی غریب است، از زمانی خودش جلوتر است، چون که ممکنه کسی از زمانی خودش عقبتر باشه و با زمان نتونه سازگار بشه، و کسی نسبت به زمان و مکان به طور کل نسبت به ظروف حیات احساس غربت میکنه. اینها خوبه. گاهی احساس غربت منفی است، کسی اسیر خلق برد خودشه، اسیر نفسانیت خودشه، اسیر خود بزرگبینی خودشه، غریبه چون خود بزرگبینه، نمیتونه با دیگران همدلی کنه، هم افق باشه، با دیگران انس پیدا کنه و خاطر عجبی که داره همواره رنج میبره. شاید شما هم الان افرادی رو به عنوان مصداق چون این کسانی به خاطر بیارید. من خودم همین الان به کسانی می اندیشم که اینها به دلیل بخشی و بعضی مزایق خلقی که دارن و مشکلات اخلاقی که دارن، اینها همواره در جمع احساس غربت میکنن. از جمله این کسان کسی است که مبتلا به عجبه، مبتلا به خود بزرگبینی است، خود برتربینی است. کسی که دچار خود برتربینی است، مبتلا به عجبه است. کسی دچار خود بزرگبینی است، مبتلا به کبر است. این آدم ها خیلی اذیت میشن، این در زندگی خیلی سختی میکشن، برای اینکه خودشو بزرگ میبینه، دیگران او رو بزرگ نمیدانند و در واقع هم بزرگ نیست. در چه لوازم این حس برای زندگی او فراهم نیست و همیشه فکر میکنه که در شرایط مناسبی زندگی نمیکنه. کسی دچار عجبه، خود برتر بینه، دیگران او رو برتر نمیدانند، او رو فرد عادی میدونن، گاهی از افراد عادی هم فروتر میدونن و به همین جهت به او اعتنا نمی کنن. توقعات که او داره برآورده نمیشه و همین که توقعات او برآورده نمیشه خیلی رنج میبره، احساس کنه بهش دارن بی احترامی میکنن. هر جا میره با افراد دعواش میشه، چون توقع داره پای جلوهاش بلند شن، توقع داره بالای مجلس بنشونن، توقع داره تعابیر بلند بالایی به کار ببرن در ذکرش و طور دیگه باش برخورد کنن، اینجور برخورد نمی کنن. چون اینجور برخورد نمی کنن او حس میکنه که خیلی داره بهش بی احترام میشه و نظر همیشه در عذابه، همیشه در اذیت میشه. افراد مبتلایی به کبر و افراد مبتلایی به عجب زندگی بدی دارن، زندگی سختی دارن و به همین جهت چون توقع داره و توقعش برآورده نمیشه و چون راجع به خودش خطا میکنه، خودشناس نیست، گرفتار خود ناشناسی است چون گرفتار خود ناشناسی است، در نتیجه هی محاسبش غلط از آب در میاد، هی اقداماتی میکنه که جواب عکس میده. مثلا فرض کنید که توقع داره فلان مقام بهش بدن و تلاش میکنه اون مقام به دست بیاره و به دست که نمیاره، اون مقام رو به دست نمیاره، احساس شکست میکنه، احساس میکنه که شکست خورد و حقش رو بهش ندادن. و معمولا اینجور افراد دچار مشکلات فراوانی در زندگی میشن، گاهی دست به اقدامات نسنجیدهی میزنن که اون اقدامات نسنجیده بیشتر به زیانشون تمام میشه، بیشتر موجب تصویر و تحقیر اونها میشه و بی موقع ادعای موقعیتی رو میکنیم. ما گاهی مطلبا ممکنه بعضیمون دچار همچین حالتی باشیم. یه طلبه جوان، یه فاضل جوان فکر میکنه که الان موقع آن است که ادعای مرجعیت بکنه، الان وقتشه که رساله بنویسه. بعد جامعه علمی رو نمیپذیره، مردم به اون مراجعه نمی کنند. مرجعیت تعینیه، تعینی که نیست، مرجعیت یک مقامی است هم در واقع و باطن جامعه. مرجعیت نیابت عامه است، اصطلاحاً سلام علیه، بعد پذیرش در باطن جامعه به وجود بیاد. اگر مرجعیت حقیقی باشه باید از توجت مردم به اون ارجاع بدهند، مردم به اون مراجعه کنند، در باطن ارجاع به اون شده باشه. به ادعای هر کس که نیست، هر اون که رساله نویش مرجع نمیشه. مرجع تعبیر دقیقش در واقع اون کسی است که مورد عنایت ویژه است، علاوه بر مراتب علمی، مراتب تقوا و مبارزه با نفس، مواجهه با هوای نفس، اطاعت محض از مولا و قوت روح و ذکاوت، جودت فهم و بسیاری شرایط در انسان باید جمع شده باشه چون این موقعیتی رو خدا متعال به کسی اعطا کنه. وقت بیان که به چنین اوصافی و شروط و شرایطی دست یافته باشه، تعجیل میکنه، شتاب زده ادعا میکنه و بعضی از اینا تا آخر عمرم هیچ وقت مرجع نمیشن. در اصطلاح و عرف طلبگی هست میگن جوان مرگ میشه، کسی که بی موقع وارد گردونه مرجعیت میشه، بیان که صلاحیت لازم رو به چنگ آورده باشه ادعای مرجعیت میکنه، بیان جوان مرگ میشه، یعنی هیچگاه و تا آخر هم به تعبیر عامیانه و روان مسئله کارش نمیگیره. و از اول وقتی انگ بیسوادی و عدم صلاحیت و جوانی به پیشونیش میخوره، تا آخر هم ولو تا 100 سالگی هم زنده بمونه و زندگی کنه، ببینید که این اتفاق نمیفته، من حقیقتا مرجع نمیشه و ناچار میشه مرتکب بعضی امور بشه که مشروع نیست. تا وجوهات بگیره، خب هر کسی حق وجوهات گرفتن نداره. اولا اخذ وجوهات مرجع شرعی وجوهات حاکم شرعی، کسیست که شؤون امت در اختیار اوست و باید شؤون امت رو با این وجوهات اداره کنه. به تعابیری و عناوینی از قبیل مثلا امور حزب و امثالها بعضی وارد میشن وجوهات دریافت میکنن، یک کار خلافه و اقدامات مبتنی بر حزب مالو روزگاری است که حکومتش مشروع وجود نداشته باشه، حاکم شرع بالفعلی نباشه. زمانی که حاکم شرع بالفعلی هست، کی گفته است که اموری که خداوند راضی به ترک آن نیست، تعطیل آن نیست، باید به اون پرداخته بشه؟ وقتی حکومت هست که اموری حدود الهی داره اجرا میشه، مرتحک نمیشه تا به عنوان امور حسی انسان اقدام به بعضی اعمال بکنه. گاهی وجوهات رو بیجا دریافت میکنن، گاهی فتوا بیجا میدهند و مردم رو مبتلا به مشکلات شرعی میکنن با فتوای خودشون. احیانا اگر شرط علمیت شرط باشه، کسی که غیر علم است قهرن حق افتاء نداره، خودش میتونه و باید به فتوای خودش عمل کنه، اما نمیتونه دیگران را دعوت کنه به عمل به فتوای خودش. به هر حال این عالم عنوانی مثال عرض کردم که وقتی انسان دچار کبر و خود بزرگ بینیست، دچار عجب و خود برتر بینیست، توقعاتی داره از خودش و از دیگران که اینا برآورده نمیشه و هرچه تلاش میکنه که اون جهاتی که توقع داره به دست بیاد، حکایتش حکایت کسیست که در لجن گیر کرده و هی مرتب هر مقدار تلاش کنه برای رهایی و نجات پیدا کردن بیشتر فرو میره و بیشتر گرفتار عوارض حالت کبر و عجب میشه. و اینجور انسان ها بسیار در زندگی سختی میکشن و رنج برند و این تعبیر و فقره این کلام امیرون علیه السلام بسیار عمیق و دقیق و بلند و متعالی است. ولا وحدت اوحش من العجب، تنهایی و غربتی وحشتناکتر از عجب نیست. کسی که مبتلای به عجبه مبتلا به یک غربت وحشتناکی سهمگینی است. خدا انشاءالله ما رو از هوای نفس و از رذائل روز رذائل که از جمله اینها عجب و کبر است حفظ کنه انشاءالله. در خصوص آراء مطرح شده در باب دلالت امر بر مره یا تکرار یا عدم دلالت بر آن بحث کردیم. مثل که اول کسانی بودن، طرفداران مثل که اول کسانی بودن که معتقد بودن امر دال بر مره است و وجوهی رو اقامه کردن، ارزیابی کردیم. دسته دومی بودن که طرفداران مسلک تکرار بودن و معتقد بودن که امر دال بر تکرار است، وجوهی رو اقامه کردن و مورد بررسی قرار گرفت. مسلک سوم مسلک وقف است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در العده این نظریه رو به گروهی نسبت داده که اونها میگویند مسلم است که مره واحده رو شارع اراده فرموده است از عوامرش، و اما اینکه آیا بیش از مره واحده هم اراده فرموده است یا نه مشکوکه. اونا اینجور تبیین میکنن نظری خودشون رو. و نسبه الشیخ قدس سره الى قوم قالوا نقطع بان المره الواحده مرادتون و اما ما راد علیه مشکوکون فی، معلوم نیست بیش از یک مورد رو خواسته باشد، پس بنابراین برای بیش از یک مورد دلیل میخوایم. و ما دقیقا نمیتونیم بگیم که امر دال بر مره است یا تکرار، اما در این که یک بار باید انجام داد شک نداریم. این در واقع به مفهوم این نمیشه بس امر دال بر مره است. میخوایم بگم دلالت بر هیچ یک ندارد، اما مرتن واحده رو که نمیشه انجام نداد برای اینکه اون دیگه متعقن است. وقف رو و توقف رو میشه دو جور یا سه جور تقریر کرد. یه مقدار بیانی کسانی که قائل به وقفن مشوشه. توقف، تعبیر رایج از توقف معمولا اینه که چون نمیدانیم این است یا آن است پس متوقفیم. توقف وقتی گفته میشه در مقابل آراء مختلف، وقتی یه مرتبه قول به توقف میگن، یعنی این که نمیدونیم حق با آنان است یا اینان است، اون نظر درست است یا این نظر درست است. اینجا میگن چون نمیدانی پس توقف. پس بنابراین توقف به معنای مشهور یعنی امر دوران دارد بین گزینه‌های مختلف و نمیدانیم کدام است، این تمام معنی توقفه. ولی اینجا اینو اراده نمی کنند، بلکه معنای همطور که از تبیین نظر و همین با عبارت کوتاه و ساده‌ای که شیخ نقل فرمود، که البته این عبارت رو مرحوم سید شریف مرتضی رضوان الله تعالی علیه همین بیان رو می‌فرمایند که البته قائل به این نظرم هستند، اینه توقف اینجا به این معناست که ما می‌دانیم مرتن واحده که باید اتفاق بیفته، نمیشه که مره واحده هم اراده نشده باشه، از این امر لغمه و در بیش از اونش متوقفیم، نه اینکه بین دو گزینه نمیتونیم انتخاب کنیم. بلکه هرچند لفظ دال نبر مرس و نتکرار، اما بر مره که اگر هم دلالت لحظه‌ای نیست ولی خوب باید التزام داشته باشیم، ولی بر همون مره متوقف، بر مره متوقف میمانیم. این توقف به این معنی بر همون مره متوقف میمانیم و بیش از او دلیل میخواد. توقف اینجا به این معناست، یعنی متوقفیم بر عمل به مرتن واحده. توقف اینجا به این معناست، نه توقف به معنی تردد و دوران نیست. اینجا در واقع این معنای دوم مراد کسانی است که اینجا قائل به وقف و توقفند. استدلال هم که میخوان بکنن اینو میخوان ظاهرا اثبات کنن، ولی اینکه وجوهی که برای اثبات مدعا اقامه کردن هم مشوشه، یعنی بین دو معنا تردد داره که کدوم میخواد اثبات بکنید. حالا یکی که وقتی بررسی کنیم ملاحظه خواهید فرمود، ضمنی که ادله که اقامه کردن هیچ کدوم داله بر توقف نیست، بلکه به نفع قول به طبیعت است، تعلق هم به طبیعت، طبیعت بحث. خب لازم ما عرض کردیم که عبارت هایین و نصب و شیخ و سسر و نقوم قول نقطع به ان مرت الواحدت و مرادتون. خب یه بار که اراده شده که دیگه این مقدار که نمیشه گفت که امر آمده ولی یه بارم نمیخواد، از ما طلب نمی کن، این که نمیشه گفت. و اما ما داد علیه فمشکو کن فی، البته ما تعبیرشون ترخیص کردیم، فهو به معنی توقف صاف زائد علی المره به الحقیقه. این توقف اینجا به این معناست، از زائد بر مره رو متوقفیم، بر مره ملتزم میمانیم، مرادشون اینه. لا به معنی تردد فی اصل دلاله علی هادا و ذاک، توقف اینجا به معنای شک داشتن در این که اصلا نمیدونیم بین یا با آن دلالت دارد نیست. توقف معنی دوران و تردد اینجا نیست که معنی مشهور توقف در جای دیگه. و آقا مختار شریف المرتضی و سسر رو حیطو قال، این عبارت سید ملاحظه فرمید، فانا واقفون، البته چون عباراتی از قبل داره که انا اعلم کذا و کذا، فانا واقفون فی ما زاد علی المره، دید؟ فانا واقفون فی ما زاد علی المره، من در بیش از مره واقفم، متوقفم، یعنی از حد از مره واحد و الغره میره، چون دلیل ندارم. این توقف به این معنی داره عکس میکنه، فانا واقفون فی ما زاد علی المره، لا فی نفسها، نه در اصل دلالت، نه اینکه میگم نمیدونم بر چی دلالت دارن، نه میگم یک بار رو خب باید ملتزم بود، ولی اینکه بریم فراتر از یک بار من متوقفم، این منظور منه، نه اینکه بخوام بگم در اصل دلالت نمیدانم بر مره یا بر تکرار دلالت داره. و هوا و سخی اختیارم میکنه، بفرمود این همون قول صحیح هست. بعدشون آمدن ادله رو اقامه فرمودن، چهار تا دلیل ایشون مطرح کردن. ثم قال الذي يدل عليه اشياء، چند تا وجه روشون ارائه می‌کنم برای اثبات نظریه توقف. پس نظریه توقف این شد که احیانا امر دلالت بر مر دارد یا تکرار، اون چون مسلم است بر مر ولو نحز دلالت نداره، ولی ما باید ملتزم بمانیم. در بیش از مر باید متوقف شیم، باید بریم سراغ دلیل، وجه قرینه احیانا لازم داریم. وقت بر این بیونی مدلی دلالت میکنه. وجه اولی که مطلب میفرمان آقا ببینید، فعل مگه دلالت میکنه که مکان وقوع فعل کجا بود؟ وقتی گفتی میشود زربه یزربه ازرب، وقتی گفته شد ازرب، از تو ازرب مگه شما میفهمید در کدوم مکان ازرب و در کدوم زمان ازرب؟ چیزی دلالت بر مکان زمان داره؟ نداره و از اینجور نیست. حالا اختلافی است، ولی اینکه دقیقا زمان، بله از ذر اینکه ماضی حال مستقبله، بله، ولی اینکه دقیقا بگه آقا مثلا فلان ساعت ضرب انجام شود مثلا، ولی در مکان که مدعیشون درسته. همینطور شامل این نیست که آلت و ابزار وقوع فعل چیست. وقتی میگه ازره، مگه توقع دارید از ازره بفهمید که باید با سلاح سرد بشه و سلاح گرم بشه و تازیانه باشه؟ مگه آلت وقوع فعل هم دلالت میکنه و توقع داریم که چنین دلالتی هم باشد؟ همینطور است راجع به عدد. فعل همونطور که بر نه بر زمان، نه بر مکان، نه بر آلت دلالت نداره، بر عدد هم دلالت نداره که چند بار بزن. میگه ازره یه بار، چند بار، اصلا توقع نباید داشته باشی. و در نتیجه چون در ذات لفظ دلالت بر این جور امور جانبی ننهفته است، شما بخواید این امور رو بار کنید بر دوش لفظ، این مثل توقع داشتن مال یختزیه. اونجوری که اختزا نمی کنن ازش توقع دارید، ولی ازا نباید شما اصلا نه مره را نه تکرار را تحمیل کنید بر معنا، بر لفظ. با این هم تلخیص کردیم ان الامر کما لا یتناول، هم تلخیص کردیم هم عبارات خوب شیخ و سید اون هزار سال پیشه، اون قوانی و سلاست کنونی رو نداریم، لاغل اونز ذهنی ما با ساخت زبانی هزار سال پیش کمی، ولی زایی مداری عبارات رو روانتر کردیم. ان الامر کما لا یتناول علی مکان وقوع الفعل و زمانه و زن و کما انه غیر متناوله لبیان حالت وقوعه آکده لا یدل علی العدد ایزن فلا یجوز تحمیل و شیء من الوحدت و تکرار علی، یعنی دلالت بر وحدت هم نداره ها، ولی ما ملتزم به وحدت میمانیم، دلالت نداره لفظ. فانه یکون حین ایزن من تحمیل ما لا یقتضیه لفظ علی. اما چرا بس بر مره می خود بره دیگه اقل اقدام می سواد بشه دیگه، نمیشه گفت که حالا که دلالت نه بر مره دارد نه بر تکرار، پس مره رو انجام ندیم، یه بار هم حتی اقدام نکنیم، این یه درست نیست. و اینما یفتعل المره الواحده لانا اقل ما یونتزل به الامر فلابد من کونها مرادن، پس این رو لاغل باید در وقع مراد قلم داد کنیم. این یک وجه. خب این دلیل ملاحظه میکنید که منطبق است با اون معنا از توقف که گفتیم، توقف بر مرگاهده و توقف از تکرار. ما جلو نمیریم و تکرار رو بار نمی کنیم بر دوش لفظ، متوقفیم از این جهت. این دلیل ناظر به این معنا از توقف است. بعضی دومی که مطرح فرمودن گفتن ببینید هم در قرآن کریم لسان شعر شاره، هم در استعمالات عرفیه، امر تارتن در تکرار استعمال میشه تارتن در مره. از این چی میفهمی؟ آقایی بگیم در هر دو مجازن استعمال شده یا در یکی از دوتا مجازن استعمال شده، در کدام یک مجاز، در کدام یک حقیقت هست؟ بلکه باید ظاهر استعمال این است که درست است که متأخرین معمولا میگن استعمال از اهم از حقیقت است، اما وقتی استعمال میشه ما قرینه ای هم نداریم که استعمال مجازی باید بگیم حقیقی است. پس بنابراین استعمال در دو معنا میتونه دلیل این باشد که در هر دو معنا حقیقته، پس مشترک بین این هست، مگر اینکه دلیلی شما اقامه کنید بگید آقا ببینید این در هر دو استعمال شده در یکی مجازه، چون اینجا قرینه هست. تا دلیل نداری وقتی میگیم در هر دو معنا استعمال میشه باید که در دو هر دو معنا حقیقت و به صورت حقیقی استعمال شده و استعمالش حقیقی است، پس مشترکه در هر دو معناست. پس برابر این که بگیم داله بر مرس یا داله بر تکرار است هر دو نظر پذیرفته نیست، چون داله بر مرس یعنی فقط بر مرس نه تکرار، داله بر تکرار است یعنی فقط بر تکرار نه مرس. اما ملاحظه میکنم که اینجور نیست که داله بر مره باشد نه تکرار تکرار نه مره، در هر دو. پس بنابراین در هر دو استعمال داره میشه و استعمال نشانه حقیقت از آنگاه که ما دلیل و قرینه ای نداشته باشیم برخلاف. پس بنابراین لفظ امر مشترک است بین مره و تکرار. خب یواشواش دارید متوجه میشید که ایشون داره برای یه چیز دیگه استدلال میکنه، این دلیلش ربطی به مدعاش نداشت، یعنی با این دلیل اشتراک رو اثبات کرد نه توقف رو. توجه فرمودید. دلیل سومی آمه بر بودن که ما وقتی امری میاد حق داریم و متعارف هم هست از عامل میتونیم سوال کنیم که آقا یه بار انجام بده یا چند بار انجام بدم. میگه الکذا جا داره بپرسیم که مرتن او ابدن، حق داریم سوال کنیم دیگه، این قبیح نیست بلکه حسن است که سوال کنیم آقا این که فرمودید افعل کذا مرتن افعل او ابدن افعل علی الدوام تکرار کنم، این یعنی چی؟ این یعنی این که امر نه بر مره دال است نه بر تکرار دال است، و لذا جا داره بپرسیم اگر بر هر دو یا بر هر یک دلالت داشت جا نداشت بپرسیم، که اینکه سوال میکنیم و این استفهام حسنه به خاطر حسن استفهام از امری که به نحو مطلق وارد شده که سوال کنیم هل هو الاقتصار على المره واحده او التکرار، مثل داستان سراقی که گفتیم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد که آقا الهام نهادا او على الابد، امسال فقط یا هر سال باید بیاییم مکه. اینجا داشت سوال کنه، کسی هم نگفت این چه سوالیه میکنی، این نشون میده که نه بر مره اختصاصا دلالت داره و نه بر تکرار اختصاصا دلالت داره، احیانا بر هر دو دلالت داره، یعنی مشترک بین دوتاست. این حسن استفهام داله بر اشتراک لفظ است و عدم اختصاص این لفظ است بر یک از این دو. این هم وجه دوم. بازم ملزم فرمید که دلیل هم باز دلیل برای اثبات اشتراک از نه توقف. وجه چهارمی که ایشون می‌فرمان که میشه به اون تمسک کرد این است که ما میدونیم آمری وقتی امر کرد همون آمر هم گاهی امرش رو مقید به مره میکنه، گاهی مقید به تکرار میکنه، خود آمر تعقیب میکنه امرش رو. اگر بنا بود که امر حقیقت باشد وضع شده باشد برای مره، دیگه جالب نبود که در حالی که وضع بر مره است باز بگه آقا منظورم یه بارها یه بار این کار انجام بده، معلومه که لفظ رسائی لازم رو دلالی وضعی رو نداره که به صرف ادا برسونه این که آقا مرتن واحده من طلب دارم میکنم. این که خود عامر میتونه تغییر کنه امرش رو نشون میده که امر خود به خود به مره دلالت نمی کنه یا بر تکرار دلالت نمی کنه، ولذا قبیح نیست که عامر خودش بر مره یا بر تکرار مقید کنه کلام عامرانه خودش رو. و اگر بنابراین بود که مطلق لفظ وضع شده بود برای تکرار یا مره احیانا جا نداشت که تغییری بشود و برای این که عوض بود. خب اگه بر مرد دلالت داره دوباره بگی آ مرد واحده میخوام و این حرف بیهوده و عوضیست. خب معلومه دیگه، اگر دلالت بر تکرار بود دوباره گفتن برای این که آقا من مکررن از تو طلب میکنم بیجاست، برای این که لفظ دلالت داشت. معلوم میشه این لفظ نه بر مره و نه بر تکرار اختصاصا دلالت نداره، ولی لذا آمر اگر تقیید میکنه امرش رو بر مره یا بر تکرار قوی نیست بلکه حسن است. تازه می ستایندش. خب خیلی دقیق امر فرمودن، مشخصا گفتن چند بار این کار شده یا یک بار باید صورت بپذیره. و این که یا بگه مثلا افعل مرتن واحدتن ولا تزد علیها، یه بار بیشتر انجام ندی ها. خب میگن آقا اگه بر مره دلالتش بگن آقا فهمیدم دیگه، وقتی گفتی افعل میدونم یه بار باید انجام بدم، لازم نیست بگه ولا تزد علیها، بیشتر انجام ندی. خب معلومی که بیشتر انجام نمیدم چون هم دلالت بر مره داره، ولی اینجوری نیست. میگن خب جا داشت که بگه لا تزد که من بفهم یه بار بیشتر نباید باشد. یا اگر بگه ابدا همیشه انجام بده، کسی بر نمیگرد میگه آقا چه میگه ابدا، لفظ که دلالت بر خودش خود به خود به تکرار دلالت داره. ولی این تقیید آمر امر خیش را به مره یا تکرار حکایت از اون است، حکایت از اون است که امر خودی به خود به ذاته نه دلالت بر مره است نه دلالت بر تکرار است، و الا تقیید میشد عوض. اشکال اساسی این استدلال ها یکی در این است که همون تشویشی که عرض شد در وجوه وجود داره، یعنی بعضی از این ادله گویی توقف به معنای اول را نشانه رفته، بعضی که توقف به معنای دوم را نشانه رفته، بعضی توقف به معنای این که بر همون مره واحده متوقف می شویم، لااقل یک بار را ملتزم باید باشیم و از بیش از آن متوقفیم دیگه بیشتر انجام نمی دهیم. این توقف یه معناش بود. معنی دیگه شد که نه این نه آن، یا نمی دانیم این یا آن. وجه اول ظاهراً بر معنای اول دلالت داره، سه وجه بعدی احیاناً بر معنای دوم، و بلکه باید بگیم سه وجه بعدی اصلا دلالت بر توقف نداره، سه وجه بعدی داره دلالت میکنه بر اشتراک. میگه آقا امر هر مره دلالت میتونه بکنه هم بر تکرار. و بلکه پیشتر بریم باید بگیم آقا اصلا این ادله، ادله توقف به هیچ کس دو معنا نیست، بلکه این سه، بلکه بفرمید هر چهار دلیل، حتی دقت بفرمید ادله که عرض کردیم، هر چهار دلیل دلالت بر این دارد که آقا امر دلالت بر طلب دارد، فقط طبیعت طلب، اینکه مرتن انجام بدن تکرارن مکررن و ابدا انجام بدن. خود سید فرمود که آقا همونطور که نه بر زمان نه بر مکان و نه بر آلت دلالت داره، بر عدد دلالت نداره، یعنی چی؟ یعنی فقط بر طبیعت طلب دلالت داره دیگه، نمیشه توقف که. این میشه، اینا همه ادله به نفع نظریه طلب، طبیعت طلب میشه که نظریه محققین معاصر از اصولیینه و نظریه درستان همونه. این ادله اصلا بر مدعای سید بزرگوار دلالت نمی کنه. ولا یخفا علیک، این عبارت ما اینه، ان الوجه الاول یستحدث اثبات التوقف بالمعنى الاول، که چی بود؟ و هو توقف على الدلاله بالمعنى حسب. و الوجوه الاخرى بل الوجه الاول ایزن، بلکه میخوام وجه اول هم بگیم، میخوام بگیم دلالت داره. و الوجوه الاخرى بل الوجه الاول ایزن تدل على الاشتراك لا توقف على الدلاله بالمره او التردد بين المره والتكرار، ايش قصد معناه التوقف، بل الوجوه كلها تتلاءم مع القول بالدلاله على طبيعه الطلب وهو الحق. وكان في عبارات نفسه من قدس سره ايضا تلويحات الى هذا المسلك، بلکه در عبارات نفس خود مرحوم سید رضی الله تعالی علیه و سلام علیه، بلکه تلویحاتی به این مسلک جدید از اصولیون شیعه، یعنی قول به دلالت بر طبیعت طلب. تلویحاتی هست. این خودشون هم انگار اشاره کردن به این معنا، ولو معروف خودشون فرمودن وقف، ولو دیگران میگویندشون قائل به توقف است و خود هم کلامش ظاهر در توقف است. اما تقریری که میکنن ادله رو انگار به نحوه ارتکازی میخوان بگن اهم داله بر طبیعت طلب است، همون نظریه جدید از اصولی میشینه که ایشون تلویحاتی میکنن به همین نظریه. ایتو قال فی الوجه الثانی انها حقیقتون فیهما و مشترکتون بینهما، یا در وجه ثالث گفتن و فی الوجه الثالث دالون علا اشتراک لفظ و عدم اختصاصه. مگر این که بگیم خوب این عبارت یه داری مسامه آمیزه الا ان تحمل علی المشترک لفظی، بگیم مرادشون از این اشتراک ها در اون اشتراک لفظی است. او تسامح فی تعبیر، یا این که هم کنیم بر تسامح در تعبیر، بگیم شون تسامح در تعبیر فرمودن. ولی در هر صورت ادله شون برای قول به توقف به هر یک از دو معنا که به هر یک از دو معنا که اراده کنیم کفایت نمی کنه و یا با این ادله می توان اشتراک رو اثبات کرد و یا و بلکه می توان این ادله رو به نفع تغییر کرد که به نفع قول به دلالت بر طبیعت طلب احیانا تقویت شده، به نفع اون تغییر بشه. تا قول آخر و اصلی که همون طبیعت طلب است ببینیم که محاصرین هم بر اون تحکیل دارن، مورد بررسی قرار بگیر جلسه بعد انشاءالله. و سلام علیکم.